بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. ولادت امام حسین علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که مشمول دعاهای خاص امام زمان اجل الله فرجه الشریف در این ایام به خصوص در این شبهای مبارک باشین انشاءالله. بحث ما در دادستان بود. آیا دادستان مبنای فقهی، مبنای اسلامی داره یا نه؟ اشاره کردیم که بعضی از حقوقدانان عرب ادعا کردند که دادستان و دادستانی به معنای مدعی عام با پیچیده شدن جامعه اسلامی کم کم شکل گرفته. اون موقع که ساده بوده جامعه، افراد خودشون همه دعاوی رو مستقیماً به محاکم ارجاع میدادن، بعد که جامعه شکل پیچیده تری پیدا کرده توی مسائل عمومی مدعی عام پیدا شده که در کنار ادعای فردی در واقع حافظ منافع عمومی باشه، و بعد کم کم وضعیت به گونه ای شده که کلن در کل دعاوی در واقع این مدعی عام جایگاه پیدا کرد. خب بر اساس این تفسیر که عرض کردم بعضی از حقوقدانان عرب مطرح کردن، مدعی عام ابتداعا نبوده، بعدن پیدا شده و کم کم دایره فعالیتش توسعه پیدا کرده، ابتدا در مسائل عمومی و بعد در کل مسائل وارد شده. عرض کردیم بعضی از حقوقدانان عرب مبنای دادستان و دادستانی رو بحث امور حسبه معرفی کردن و گفتند که امور حسبه اموری است که شارع راضی به ترک اونها نیست و اون کس که متصدی و متکفل امر اونهاست این دادستان خواهد بود. نکته ای که باید بهش توجه کرد که حالا دیروز اشاره کردیم، در وظایف دادستانی که دیروز پرداختیم بهش و گفتیم که این وظایف به دو دسته وظایف حقوقی و وظایف اجرایی تقسیم میشه، در واقع اون بخشی که به عنوان وظیفه مربوط به امور حسبه مطرحه، اون بخشی است که توی این طبقه بندی به عنوان وظایف غیر قضایی مطرحه. اما اون وظایفی که جنبه قضایی داره، اونها ظاهراً به نظر نمیاد جزء امور حسبه باشه. و همونطوری که اشاره کردیم در باب حسبه، ما در فقه شیعه کمتر تحقیقات مفصل رو شاهدیم. بحث حسبه مطرح شده، اشاره هم شده، اما در مورد حسبه به صورت مفصل در فقه شیعه بحث نشده. اما در فقه سنی این بحث مطرح شده. یک اصطلاحی در فقه آمده که باز این در فقه شیعه خیلی به ندرت دیده میشه ولی در فقه سنی هست، تحت عنوان محتسب. البته کلمه محتسب رو تو فقه شیعه اگر جستجو کنید وجود داره، اما نه به این معنایی که الان من عرض میکنم، به معنای دیگری هست. حالا در باب ارث مطرحه، هم در باب خمس مطرحه، ولی اونها به این معنا نیست. محتسب به معنای متصدی امور حسبه، به این معنا در فقه شیعه چندان مطرح نشده، ولی در فقه سنی این بحث آمده و اصلا در فقه سنی این به صورت یک بابی مطرح شده که محتسب یعنی کسی که متصدی امور حسبه میشه چه شرایطی باید داشته باشه. و در کتابهایی که اهل سنت در این زمینه نوشتن این بحث رو به صورت مفصلی مورد بررسی قرار دادن. مثلا ابن اخوه که یکی از علمای اهل سنت هست یک کتابی داره به نام معالم القربه که در واقع به مسئله حسبه در اون پرداخته. توی اونجا ایشون این تعبیر رو داره، میگه الحسبه من قواعد الامور الدینیه. حسبه یکی از ارکان امور دینی محسوب میشه و تعبیر میکنه میگه قد کان ائمه الصدر الاول یباشرونها بانفسهم. امامان صدر اول یعنی خلفای اولیه، حاکمان اولیه، اصلا خودشون مستقیما مسئولیت حسبه رو بر عهده میگرفتن لعموم صلاحها، به خاطر اینکه صلاح و منفعتش عامه و جزیل ثوابها و ثوابش خیلی بزرگه. اون چیه؟ ایشون میگه اون عبارت است از یعنی این حسبه امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله. امر به معروف زمانی که ترکش آشکار میشه و نهی از منکر زمانی که فعلش ظهور پیدا میکنه منکر. و اصلاح بین الناس و اینکه بین مردم اصلاح کنند، این از موارد در واقع حسبه ایشون معرفی میکنه اینها رو. بعد میگه خب درسته که ائمه صدر اول خودشون متصدی امر حسبه میشدن، اما نصب هم میکردن افرادی رو برای این کار که بهش میگفتن محتسب. محتسب یعنی کسی که امر حسبه رو بر عهده داره. بعد ایشون میگه المحتسب من نسبه الامام او نائبه لنظر فی احوال رعیه. محتسب کسیه که امام یا نائب امام اونو نصب میکنه برای اینکه در احوال رعیت نظر بکنه و کشف عن امورهم و مصالحهم، از کارهاشون، از مصالحشون و خریدهاشون، خوردنیهاشون، پوشیدنیهاشون، اون چه که می آشامن، اون جایی که می نشینن، راههاشون و امر به معروف و نهی از منکر، که در واقع به یه تعبیری کل خدمات عمومی رو در دائره حسبه معرفی میکنه و محتسب رو مسئول این کار میدونه. در حالی که ما امروزه که صحبت از دادستان میکنیم، دائره دادستانی در این حد وسعت نداره. بعد راجع به شرایط محتسب صحبت میکنه جناب ابن الاخوه تو این کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه، میگه من شرط المحتسب ان یکون مسلمن حرن بالغن عاقلن عدلن قادرن. آدمی باید باشه مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، عادل و قادر، یعنی توانایی اون کار رو داشته باشه. ایشون اینجا شرط اجتهاد رو مطرح نمی کنه، به همین دلیل میگه و یدخل فیه آحاد و رعایا، همه افراد میتونن متصدی امر حسبه بشه و اگر حتی اذنم نداشته باشن چون خود حسب یه چیزیه که شارع راضی نیست به ترکش، اینا میتونن اقدام بهش بکنن. و حتی اگر شخص فاسق هم باشه، حتی اگر شخص آزادم نباشه، حتی اگر مرد هم نباشه، در صورتی که در واقع کسی نباشه که متصدی بشه، اون میتونه این کار رو انجام بده. بله، بعدیشون میگه که البته در درجه اول باید کسانی باشن که مسلمن حرن بالغن عاقلن عدلن قادرا و عارفن به احکام شریعه، اینا عارف به احکام شریعت باشن، بدون حکم چیه که نگفته مجتهد، ولی عالم به احکام باشه و بدونه که چه چیزو باید بگه واجبه، چه چیزو باید بگه حرام، احکامو بلد باشه. بعد یه تعبیری میکنه که البته این تعبیر تعبیر اشاعره است، چون ظاهرا خود ابن اخبه خودش از اونهاست. این تعبیر رو میکنه: الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. میگه حسن خوب، اونیه که شارع میگه خوبه، بعد اونیه که شارع میگه بده. ملاک حسن و قبح و شارع تعیین میکنه، برابانه این آدم باید احکام رو بلد باشه. باز تو کتابهای دیگر اهل سنت که در باب مسائل مربوط به اداره جامعه مطرح شده، این بحث آمده. مثلا تو تراتیب الاداریه کتانی نقل میکنه از تیسیر ابن سعید که او میگه ان الحسبه من اعظم الخطط الدینیه، حسبه یکی از مهمترین راهبردهای دینی است. فلعموم مصلحتها و عظیم منفعتها تولا امرها الخلفاء الراشدون، به خاطر اینکه خیلی مهم بوده، مصلحتش عمومی بوده، امرش خیلی مهم بوده، خلفای راشدین خودشون امر حسبه رو بر عهده داشتن و اینطوری نبود که این رو به کسی دیگر بلم یکلو امرها الى غیرهم ما اما کانو فیه من شغلن، با اینکه خیلی مشغله زیادی بود خودشون متصدی می شدن. من شغل الجهاد و تجهیز الجیوش للمکافحت و الجلاد.
خیلی
خلفا، بله، خلفای راشدین که اینا میگن شامل علی ابن ابی طالب علیه السلام هم میشه، که یعنی ایشون هم خودشون، که حالا رفتارهایی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام تو روایات ما هم هست معید این معناست، که مثلا در روایات ما وارد شده که حضرت این به اصطلاح شلاقشون رو میانداختن رو دوششون، صبح ها میرفتن تو بازار، اگه میدیدن یک بازاری رعایت نمی کنه مثلا تذکر میدادند و اینها، که اینها جزء اموری است که برای محتسب مطرح شده، که محتسب یکی از کارهایی که باید بکنه همینه. که حالا در یه جایی در یک عبارتی که من اون عبارتم آوردم این تعبیر داره که محتسب وظائف مختلفی بر عهده‌اش داره، یکی از وظائفش اینه که تعیین کنه در واقع میزان مالیات ها رو در بازار و اینکه چه ساعت هایی بازاری ها مشغول کار باشن و مراقب باشه که این بازاری ها در موقع معاملاتشون کلکی قشی وجود نداشته باشه و در مثلا اندازه گیری ها در تعیین مقادیر مبیع دقت کافی انجام بشه. و حتی مثلا تو بعضی از بحث ها نوشتن که محتسب باید مراقب باشه که این حیوانات باربر رو که بار میزنند بار اضافه رو دوش حیوان نگذارن، یعنی اینقدر این هست که اینجا تعبیر کرده، و منع تحمیل المراکب به اکثر ما تحتمل حمولتها، که بیشتر از اون مقداری که تحمل میکنه این حیوان اون مرکب امکانشو داره بار نزنن. البته تعبیر اینه که لسلامت رکاب، تا مبادا خطری برای کسانی که سوار میشن اتفاق بیفته. ولی این نکته جالبیه که مثلا حتی در دایره امور حسبه تا این حد اینها پیش رفتن که مراقبت بشه مبادا حالا اون موقع که امکانات به اصطلاح باربری امروزی نبوده با حیوانات انبارها رو نقل و انتقال میدادن، این مقدار باری که رو حیوان میذارن یه مقدار قابلی با تحمل باشه برای اون حیوان. البته عرض کردم تعبیرشون اینه که برای اینکه مبادا خطری برای راکبین برای سواران پیدا بشه، ولی این در واقع یه نوع مراعات حال حیوان هم هست که اون حیوان هم در حد توانش بار رو حمل میتونه بکنه. و حتی توی دایره امور حسبه آمدن گفتن و من و ضرب المعلمین لسبیانهم، این شخص محتسب باید مراقب باشه که مبادا معلمین بچه ها رو بزنن. این بحث خیلی قدیمی مطرحه، زمانی که هنوز آموزش و پرورش نوین و این بحث‌های جدید تعلیم و تربیت و مسائل مربوط به اصطلاح ایژوکیشن اصلا مطرح نبوده، اون زمان این بحث‌ها مطرح شده تو منابع اسلامی که البته عرض کردم بیشتر در منابع سنی هست، کمتر تو منابع شیعی، چون بحث حسبه و شاخه‌های حسبه و احکام مربوط به حسبه بیشتر در آثار اونها بحث شده نه در آثار ما، به دلیل اینکه اونا درگیر موضوع حکومت و اداره جامعه بودن و شیعه کمتر درگیر این موضوع بود. اما این نکته جالبی است که بالاخره به عنوان یکی از امور حسبه و به عنوان یکی از مسئولیت‌های محتسب گفتن من ضرب المعلمین لسبیانهم، که این معلم‌ها مبادا بچه‌ها رو بزنند. یعنی این مسئله در اون زمان مطرح بوده که حتی در مسئله حقوق اطفال این بحث رعایت بشه که بچه ها توسط معلمین به بهانه این که مثلا بچه خوب گوش نمیده، بچه شیطونی میکنه یا چه، کتک نخورن، تنبیه نشن. که حالا تو روایات ما به این مسئله اشاره شده که حالا ما در بحث‌های فقهی دیگه گفتیم که در روایات اشاره شده که بچه ها رو نمیشه به این شکل به سادگی هر کسی بخواد تنبیه بکنه، این از نظر فقهی هم با اشکال مواجهه. و حتی جزء وظائف محتسب ذکر کردن که محتسب باید مراقب قیمتها در بازار باشه که مبادا قیمتهای بازار بیهوده بالا بره، بدون دلیل افزایش پیدا بکنه. و اینم باز نکته جالبیه که تعبیرشون اینه که ارتفاع اسعار فی الاسواق من غیر سبب. اولا به این توجه داشتن که گاهی عواملی واقعی باعث افزایش قیمت میشه که حالا تو بحثای اقتصادی مطرح میشه که مثلا کاهش تولید یا افزایش تقاضا باعث میشه که قیمتها بالا میره. خب اینا عوامل طبیعیه، گاهی بدون اینکه یک عامل طبیعی باشه ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، که یکی از وظایف محتسب جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار من غیر سببن، بدون اینکه دلیل واقعی وجود داشته باشه قیمت‌ها بالا بره، که در واقع همون چیزی که حالا تو اقتصاد مطرح میشه که یه حباب‌هایی توی بازار شکل می‌گیره، قیمت به صورت کاذب افزایش پیدا میکنه بدون اینکه واقعا عامل اقتصادی به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشه. و اینها وظایفی است که شمرده شده برای محتسب. و عرض کردم محتسب در اصطلاح فقهی که حالا عمدتا در آثار سنی است یا در آثار شیعه خیلی کم مطرح شده، من فقط دیدم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در تعلیقه‌ای که زدن بر فرمایشات مرحوم آقای خویی در بحث عرض کنم خدمت شما امر معروف در بحث‌های مربوط به امر معروف و نهی از منکر اگر اشتباه نکنم، اونجا ایشون یک کلمه دارند که کلمه محتسب رو تعبیرش رو به کار بردن، بله در بحث امر به معروف و نهی از منکره، مرحوم آقای خویی اونجا دارن که امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، وجوب کفایی داره و اگر یه عده‌ای اقدام بهش بکنن از دیگران ساقط میشه، و اگر کسی اقدام نکنه همه جامعه مسئولیت دارند و گناهکارند. در ذیل این حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعبیر کردند که یجب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر مع کون المعروف واجبا والمنکر حراما و فی کون وجوبه عینی او کفایی وجهان ولا یبعد الاول. احتمال عینی بودنش ایشون دادن که حالا مشهور میگن کفایی از جمله های خویی، ایشون فهمودن احتمال داره که یعنی احتمال که بیشتر لایبعد فتواست، فتوا دادن که وجوب عینی داشته باشه. پشت در مراحلی فی اظهار الکراهت قولا او فعلا و ثانی یعنی وجوب کفایی فی ما یتوقف علی اعمال القدره کالضرب والحبس، اونجایی که نیاز داشته باشه امر به معروف و نهی از منکر به اینکه کسی رو بزنی یا زندانی کنی، ایشون فرموده اینجا واجب کفاییه. بعد اینجا یک کلمه ایشون فرموده مما کان من وظائف المحتسب فی بعض الازمنت سابقه، که این از وظائف محتسب محسوب میشد در زمانهای گذشته که کسانی به نام محتسب در ساختار حکومتی مطرح بودند که اینا متکفل امور حسبیه بودند. که جناب آقای سیستانی حفظه الله میخوان بفرمان بحث امر به معروف و نهی از منکر یه مراتبش خب مرتبه وظیفه عمومیه که این بحث رو جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعه در بیش از 1000 سال پیش مطرح میکنه. ایشون میگه مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر که حالا به تعبیر آقای سیستانی همون مرحله اظهار کراهت قولا او فعلا، میگه این وظیفه عمومیه شیخ مفید میگه. بعد میگه اما مراتب بالاتر که حبس و جرح و ضرب و اینها درش وجود داره، این دیگه جزء وظایف سلطانه، جزء وظایف حکومتیه، شیخ مفید میگه. بعد همونجا شروع میکنه به توضیح این که چه کسی حق حکومت داره. بعد میگه که این حق از آن معصومین علیهم السلامه و کسانی که به صورت خاص از طرف اونها منصوب شده باشن، حالا من عرض میکنم مثلا مالک اشتر در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد جناب شیخ مفید در کتاب مقنعه میگه و در زمان غیبت این مسئولیت بر عهده فقهای جامعه و شرائط در صورتی که امکانش براشون وجود داشته باشه، که اونها در واقع سلطانن، که اونجاست که تعبیر میکنه به اینکه فقها در زمان غیبت سلطانن. که من خاطرم هست وقتی کنگره شیخ مفید مطرح شد، یک شرق شناس معروف آلمانی در کنگره بود به نام فان اس، که خب خیلی انسان مدعی بسیار عجیب و غریبی بود، البته خب جایگاه علمی فوق العاده ای هم داشت در سطح بین الملل. بعد ایشون تو سخنرانی خودش، تو سخنرانی عمومیش، حالا در حالی که تعدادی از مراجع و بزرگان نشسته بودن در سال 1414، یعنی حدود 30 سال پیش بیشتر، بله 1414 که هزاره شیخ مفید بود، ایشون برگشت گفت که بله من در زمینه شیخ مفید تحقیقاتی انجام دادم که شماها هیچ کدومتون نه این کار رو انجام دادید نه توانایی چنین کاری رو دارید، چون ابزارهای علمیشو ندارید، و خیلی تعابیر تندی کرد که من منتظر بودم یکی از علما لنگ کفشی چیزی پرتاب کنه، دیدم هیچ کسی چی نگفت. بعدن از مترجمین پرسیدم که شما چجوری ترجمه کردید، گفتن نه آقا ما اینجا رو ترجمه نکردیم. گفتم من گفتم الان باید یه اتفاقی توی جلسه می افتاد، من گفتم که اینا هیچ کدوم ترجمه نکرده بودن، علما هم نمی‌دونستن این داره به اینا فوش میده به یه معنی. با استاده اونجا قشنگ برای خودش میگفت شما اصلا هیچ کدومتون نه بلدید نه میتونید. بعد از اینکه این سخنرانی حالا با این سر و صدا تمام کرد، رفتیم برای به اصطلاح شام. بعد باش شروع کردم به صحبت کردن، حالا ایشون بود و اون آقای ایوب بود که از امریکا آمده بود، ساشادینا که از آمریکا آمده بود، چند نفر از خارجی هایی که اومده بودن، البته همه شون هم مشاهیر بودن. بعد من ایشون گفت که بله من خیلی در زمینه شیخ مفید کار کردم، رو آثار شیخ مفید کار کردم، علی کردم بله کردم. بعد گفتش که بله اصلا اثری به یه مناسبتی صحبت شد، گفت اثری از بحث ولایت فقیه در آثار شیخ مفید نیست. من بهش گفتم ببین شما دنبال کلمه ولایت فقیه اگر بگردی تو آثار شیخ مفید نیست، چون این اصطلاح متأخراً در فقه شیعه پیدا شده، چون میدونید که اصلا اصطلاح ولایت فقیه شاید از زمان مرحوم نراقی در فقه شیعه پیدا شده، قبلش اصلا کمتر این اصطلاح بود. البته هست و آثار جناب صاحب جواهر هم تعبیر ولایت فقیه هست، ولی نه به این شکلی که بعدها مرسوم شد. بعد من به فالس گفتم ولی کن اگر شما دنبال محتوای ولایت فقیه باشی، یعنی اینکه فقیه سلطه و حکومت داشته باشه، این تو آثار شیخ مفید هست. بعد شروع کردم به آدرس دادن، گفتم مثلا تو بحث نماز جمعه شیخ مفید مطرح کرده، تو بحث عرض کنم انفال مطرح کرده، تو بحث امر به معروف نهی از منکر مطرح کرده، که این امر به معروف نهی از منکر همین عبارتی بود که الان اشاره کردم، که شیخ مفید میگه بعضی از مراتب امر معروف وظیفه عمومیه ولی بعضی ها وظیفه حکومتیه، بعد اون قسمتی که وظیفه حکومتیه میگه بر عهده سلطانه، بعد میگه سلطان عبارت از معصومین، منصوبین خاص از طرف معصومین و منصوب عام که عبارت باشن از فقها. اینا رو که به ایشون گفتم، حالا اون آقایون دیگه هم خارجی دیگه هم داشتن گوش میدادن، ایشون با اینکه خیلی آدم پر ادعایی بود، وقتی دید من این آدرس ها رو دادم و این عبارت ها رو گفتم، خیلی با تواضع البته گفت من اشتباه کردم، من فکر کردم که خیلی بر آثار شیخ مفید تسلط دارم، ولی حالا که شما این نکته که گفتید من اصلا بهش توجه نکرده بودم، من دنبال اصطلاح میگشتم، اصطلاح ولایت فقیه هیچ وقت پیدا نکرده بودم، ولی وقتی اینجور شما میگی اگه به این نگاه کنیم این یه بحث دیگه است، من ندیدم، باید برم دوباره مطالعه کنم، معلوم میشه مطالعات من ناقص بوده. که برای من این جالب بود که حالا ایشون با اینکه خیلی خب اون خارجی ها میدونستن اون چه سخنرانی کرده، ایرانی ها متوجه نشده بودن اون چقدر فحش داده به علما، ولی اونا که میدونستن اون چی میگه. بعد این خیلی ایشون ولی متواضعانه گفت نه من اشتباه کردم. به هر حال حضرت آیت الله سیستانی، من تو آثار شیعی عرض کردم کلمه محتسب رو کسی خودش مثلا به کار برده باشه یا یه جایی تو فقه مطرح کرده باشه، ایشون اینجا دیدم تو بحث امر معروف نهی از منکر مطرح کرده. بعضیا از قول امام نقل کردن تو تحریر الوسیله که ایشون هم این کلمه رو به کار برده، ولی اون مقداری که من جستجو کردم محتسب به این معنایی که من گفتم، یعنی کسی که متصدی امور حسب باشه، توی تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه پیدا نکردم. حالا باز شما هم جستجو کنید ببینید پیدا میکنید یا نه. به هر حال ببینید این چه که در این بحث مطرح میشه، حالا چون بعضی ها اینجوری گفتن دادستان میشه محتسب، محتسب یعنی مسئول امور حسبه، پس دادستان یعنی مسئول امور حسبه، بعد خب امور حسبه یه امر شناخته شده ایست در فقه، این میشه مبنای فقهی دادستانی. ولی عرض کردم این جزء وظائف به اصطلاح غیر قضایی دادستانه، برای وظائف قضایی دادستان این مبنای حسبه نمیتونه یه مبنایی باشه. بعد یه کلمه من بگم، حالا روش یه مطالعه فکری بفرمایید تا شنبه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ایامی که تو بیمارستان قلب شهید رجایی بستری بودند به خاطر ناراحتی قلبیشون، تو چهارم اسفند سال 58 در حالی که ایشون بستری بوده، تو چهارم اسفند دو تا حکم ایشون صادر کرده در اون زمان بر اساس قانون اساسی اون زمان، که دیروز اشاره کردم طبق قانون اساسی قبل از تجدید نظر تعیین دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور بر عهده رهبری بوده، که اصل 162 قانون اساسی سابق این بود، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب میکنه، که این بعداً عوض شده تو اصل 162 فعلی تبدیل شده به اینکه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای 5 سال، یعنی الان جزء وظایف رئیس قوه قضاییه است. چون در اون زمان در اساس قانون اساسی اول ما رئیس قوه قضاییه نداشتیم، اصلا رئیس قوه قضاییه نداشتیم، بنابراین این کار بر عهده رهبری بوده. حضرت امام تو اون زمان که تو بیمارستان قلب به خاطر ناراحتی قلبی بستری بودن، تو چهار اسفند سال 58 دو تا حکم صادر کردن، یکی برای رئیس دیوان عالی کشور اون زمان، یکی برای دادستان کل. رئیس دیوان عالی کشور شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه که امام اونجا یه حکم برای ایشون صادر کرده، و بعد رئیس دادستان کل مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی رضوان الله علیه. بعد توی این، حالا این مورد استناد قرار گرفته، ایشون تو حکمی که داده، البته شبیه این عبارت در حکم دیوان عالی کشور هم هست، رئیس دیوان عالی، ولی توی این حکمی که برای دادستان کل داده، امام فرموده نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسه اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می شوید، که خطاب کرده به آقای موسوی اردبیلی که جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاجی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسه اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می شوید. بعد از این بعضی از حقوقدانای ایرانی این استفاده رو کردن از این کلام امام، گفتن ببینید امام میخواد بگه که از اونجایی که ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسه اسلام واجبه و از اونجایی که یکی از مقدماتش وجود دادستان کله، پس این از باب مقدمه واجب واجبه. اینجوری از فرمایش امام خواستن استفاده کنه. حالا شما این عبارت امام رو ملاحظه بفرمایید، عبارتی هم شبیه این به خطاب به مرحوم آیت الله بهشتی رضوان الله علیه ایشون دارن که جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی نظر به اهمیت نقش قوه قضایی عین تقریبا اون عبارته در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می شوید. که حالا من اینجوری اون انتهای بحث الان میگم، حالا بعدا توضیح میدم. ببینید یه سری مفاهیمیه که رو مبانی بحث نظری اندیشه مدون، اینها مربوط به زمان و مکان نیست، مربوط به شرایط نیست، و اینها عناصر به اصطلاح جهان شمول دینی و اسلامی محسوب میشه. یه سری عناصری است که اینها تابع شرایط، تابع موقعیت. اون چی که ما میبینیم در ساختار قضایی امروز مثلا جمهوری اسلامی ایران، اون بخشیش که مربوط به شرایط و موقعیت، یکیش همین نوع ساماندهی قضاییه که مثلا یک بخشی از مسئولیت‌های قضایی، کارهای قضایی بر عهده دادستان قرار بگیره، یک بخشی مثلا بر عهده رئیس دیوان عالی کشور قرار بگیره، یک بخشی مثلا بر عهده قضات قرار بگیره، و الا در حد مطالعات و اطلاعاتی که حالا ما داریم، کار قضایی دادستان به ما و دادستان، نه کارهای امور حسبه. عرض کردم اون بخش امور حسبه همونطوری که در اصطلاحات مربوط به حقوق ایران مطرح شده، کارهای اداری دادستانه، بر عهده دادستانی هست، اما اونا کارهای اداریه نه کارهای قضایی. اما اون بخشی که در واقع کار قضایی محسوب میشه، یه نوع تقسیم کاری است که با توجه به شرایط و موقعیت و بر اساس مصالح در یه ظرفی خاص شکل گرفت. اینطوری نیستش که ضرورتی به لحاظ اسلامی برای وجودش وجود داشته باشه که حتما باید چنین نهادی مثلا در سیستم قضایی اسلامی باشه. نه، از این جهت به تعبیری سیستم قضایی اسلامی لا به شرطه، میپذیره وجود یا عدمش رو، بسته به این که آیا شرایط اقتضا میکنه وجودش رو یا نه. حالا این اجمال مسئله توضیح بیشترش انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.